فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
اما در این لحظه از علاقمندان به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شرمنده این برنامه باشم.
بازتاب
بازتاب کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب‌های جنایات گسترده رژیم صهیونیستی. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. امروز مردم در غزه 685 روز را در سایه جنایات رژیم صهیونیستی گذراندند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز حملات رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 بیش از 59,000 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. پایگاه خبری العربی الجدید روز دوشنبه گزارش داد نوار غزه در حال حاضر شاهد حملات هوایی شدید رژیم اسرائیل و بحران انسانی بی سابقه است و گرسنگی و سوء تغذیه به سطوح فاجعه باری رسیده است. این همزمان با هشدارهای سازمان ملل درباره نیاز 10,000 زن و کودک به درمان فوری در نوار غزه است. کمک‌های بشردوستانه به سبب محاصره شدید و تداوم جنگ اندک شده. در این میان منابع محلی در غزه از افزایش موارد شهادت شیرخواران به علت گرسنگی شدید خبر دادند. این در حالی است که 93 فلسطینی روز یکشنبه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست هنگام دریافت کمک غذایی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها در شمال غزه شهید شدند. منطقه‌ای که گرسنگی بیداد می‌کند و محدودیت شدیدتری برای رسیدن کمک‌ها وجود دارد. همزمان برنامه جهانی غذا از حمله به یکی از کاروانهایش هنگام عبور از مرکز ایست بازرسی خبر داد و درباره حملات علیه غیر نظامیان گرسنه و کادر امدادرسانی هشدار داد و آن را غیر قابل قبول دانست. سخنگوی منطقه‌ای صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز دوشنبه هشدار داد که نوار غزه با شرایط فاجعه باری مواجه است و این باری که به علت بی‌توجهی جهانی به گورستانی برای کودکان تبدیل شده است. وی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت
محاصره علیه نوار غزه و ایجاد محدودیت برای ورود کمک‌های بشردوستانه به آن عامل افزایش مرگ در این منطقه است. اسرائیل با درخواست‌های زیادی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه مخالفت کرده و این مخالفت‌ها باعث ایجاد شرایطی شده که این منطقه امروز شاهد آن است.
شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر ابراهیمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به بازتاب.
عرض سلام دارم خدمت آقای همتی و شنوندگان محترم برنامه. در خدمتتون هستم آقای همتی.
ممنونم ازتون. آقای دکتر، ما می‌بینیم که مردم در غزه روزای سختی رو دارن می‌گذرونن و دشمن با سلاح گرسنگی داره مردم رو قتل عام می‌کنه. به نظر شما دلیل این جنایات رژیم و استفاده از قطع کمک‌ها چی هست؟
این رژیم قاسم صهیونیستی از هر ابزاری که بتونه مردم غزه را تحت فشار قرار بده برای اینکه بتونه مردم غزه را از اونجا به کوچ اجباری واداره و دیگه مردم برنگردن استفاده میکنه. امروز جنگ ها دیگه مثل قدیم نیستش که شما فقط موشک و بمباران هوایی بشه. یکی از ابزارهای جنگی دیگه که امروز به عنوان سلاح و ضد بشری و ضد اخلاقی هستش، برخلاف همه قوانین شناخته شده بین المللی هستش، رژیم قاسم صهیونیستی داره ازش استفاده میکنه و این سلاح دقیق گرسنگی که خودش یک نوع جنایت جنگی محسوب میشه رو داره علیه مردم غزه اعمال میکنه.
بله.
این در گذشته هم وجود داشته ولی الان بر شدت موضوع افزوده. علتش هم این هستش که
بله،
رژیم خوب بعد از طوفان الاقصی اعلام کرد که مردم از اینجا اخراج بشن با همه تهدیدهایی که علیه مردم غزه داشت. مردم غزه محکم استوار ایستادن رژیم طرح‌های مختلف اجرا کرد مبنی بر این که من میخوام اینجا رو بمباران کنم و میخوام سران حماس رو، نیروهای مقاومت رو از بین ببرم.
درسته.
بعد اعلام کرد که هر کسی مونده باشه، من به عنوان رژیم برداشتم این هستش اینها نظامی هستن و کشتن اونها رو برای خودش در حقیقت مجاز میدونه، در صورت که این خلاف همه قوانین بین المللی هستش. این رژیم قاسب صهیونیستی بودش که از بیرون وارد سرزمین فلسطین شده و مردم مظلوم فلسطین دارن از خودشون دفاع میکنن. این اولا. نکته دوم این که با توجه به این که بسیاری از قوانین بین المللی اگر نگیم همشون در حقیقت اینا ابزاری هستن در دست ظالمان جهانی، زورمداران جهانی که اومدن برای خودشون یک حقی رو قائل شدن به زور.
درسته.
و هر جایی که نتونن خواسته های خودشون رو بر مردم جهان تحمیل بکنن با استفاده از این ابزارهایی که به اصطلاح به عنوان قوانین بین المللی تلقی میشه اونها رو تحت فشار قرار میدن. همین قوانین رو هم اینها در جاهایی که در حقیقت به ضررشون باشه بهش توجه نمی کنن. لذا از این روی ما شاهد این هستیم که رژیم قاسب صهیونیستی که پایگاه و یک مرکز دائمی برای حفظ منافع غرب در منطقه جنوب غرب آسیا تأسیس شده، هر جنایتی رو که بخواد انجام بده انجام میده و از هیچ ابایی از این که بخواد به اصطلاح این ظلم رو علیه مردم انجام بده، گرسنگی رو بر مردم تحمیل میکنه، ماشین های غذایی که اونجا میره اونها رو بمباران میکنه، چادرها رو بمباران میکنه و یا گروه هایی رو از سمت خودش گسیل میکنه به غزه موقعی که کمک های امدادی چه در بحث دارویی و یا کمک های دیگه باشه به اونها حمله میکنه، راننده هاشون رو به کشتن وا میداره یا محموله هاشون رو میدوزه که این مواد به دست مردم نرسه و مردم رو مجبور کنه از اینجا اخراج بشن و برن بیرون از سرزمین خودشون، سرزمین مادری خودشون، وطن خودشون که بتونن اینجا رو هم اشغال کنن. چرا که از طریق نظامی تا کنون بیش از 600 روز هستش که ما شاهد مقاومت جانانه مردم فلسطین هستیم در دفاع از کیان و عزت و شرف خودشون. سلاح گرسنگی رو میخواد از این جهت ازش استفاده بکنه که در اون قدرت و اراده مردم رو بشکنه، مردم رو به تسلیم واداره به بهانه یک قضا. فلسطینی هم تا الان خوشبختانه مقاومت جانانی داشتن، اگرچه ما شاهد صحنه های بسیار دلخراش که دل هر انسان آزاده ای رو جز این سگ وحشی که در منطقه اینا درست کردن و اومدن اینجا افسارش رو دادن تو این منطقه و دارن به مردم ظلم میکنن، غیر از اونها دل هر آزاده ای رو این صحنه به درد میاره. همه تلاش رژیم بر این هست که بتونه با استفاده از این ابزار مردم رو به فرار از سرزمین، خانه و کاشانه خودشون وادار بکنه. چرا که تا حالا با خراب کردن و از بین بردن خونه هایی که افراد سالیان سال تلاش کردن یک سرپناهی برای خودشون درست کردن که بتونن در اون سرپناه باشن،
بله،
با از بین بردن این خونه ها موفق نبود. الان هر بار به شدت جنایات ضد بشری، جنایت جنگی، جنایت علیه بشری، چون همه اینهایی که میگیم در غزه اتفاق افتاده، در این گرسنگی هایی که برای مردم داره ایجاد میکنه بر اساس همون قوانینی که خودشون، خود غربی ها و اونهایی که این رژیم بوناشام رو در منطقه ایجاد کردن و سرزمین فلسطین رو قرض کردن بر اساس همون قوانین اینها خلاف اون قانون خودشون هست، ولی چون
بله
اینها از حمایت آمریکا و غرب برخوردار هست بی محابا داره دست به این جنایت میزنه تا شاید بتونه در اراده مردم خلل ایجاد بکنه و بتونه اونها رو وادار کنه که از خونه و کاشانهشون برن. این مردم اعلام که اگر قرار هست ما از خانه و کاشانه خودمون رانده بشیم و دیگه هیچ روزی بر نگردیم و بمیریم، حاضریم در خانه خودمون بمانیم و همینجا بمیریم و حاضر به تسلیم نیستیم. چیزی که لج رژیم رو در آورده، لج نظامیانش رو در آورده، اونها رو عصبانی کرده، این اراده هستش که مردم دارن. اگرچه این به این معنا نیستش که مردم در سختی نیستن، این به این معنا نیستش که مردم در فشار نیستن، چرا فوق العاده دارن زجر میرن، فوق العاده در سختی هستن، ولی توکلی که اینها به خدا دارن باعث شد که تا الان مقاومت بکنن و به این مرحله برسن. ان شاءالله که خدا کمک کنه و ان شاءالله که کشورهای عربی، دولت‌های عربی به خودشون بیان، اگر اونها نه تنها میگیم کمک نکنن به فلسطینی ها، حداقل پایگاه‌های خودشون، حداقل که مرزهای خودشون رو برای رژیم باز ندارن که اونها بخوان سلاح ببرن، اونها بخوان امکانات ببرن برای اینکه بخوان به برادران خودشون که اینها ادعای عربیت میکنن، ادعای مسلمانی میکنن، به اونها ضربه بدن. اگر اینها مرزهای خودشون رو ببندن، اگر آذربایجان سوخت هواپیما در اختیار قرار نده، اگر ترکیه بنادر خودش رو در اختیار اینها قرار نده، اگر امارات، اگر عربستان و اگر اردن مردهای خودشون رو برای این رژیم خوناشام باز نکنه و اینها نتونن از این طریق سلاح ببرن، از این طریق مواد غذایی برای خودشون ببرن ولی مسلمان‌ها رو بکشن و اینها فقط نظاره‌گر باشن، فقط به اینکه اظهار تأسف عمیق بکنن، این چه فریبی بیش نیست که بگه ما اظهار تأسف عمیق میکنیم، ما به شدت محکوم میکنیم. این محکوم کردن‌ها بایستی پشتش یک پشتوانه باشه و اونم این که رژیم رو تحت فشار قرار بده. همینجور که حضرت امام رحمت الله علیه اشاره کرد، اگر مسلمان‌ها یک سطح آب بریزن به سمت سرزمین‌های اشغالی، این آب میتونه ذیلی ایجاد کنه و بریزه در دریا و اینا غرق بشن. اگر کشورهای اسلامی مرزهاشون رو به روی رژیم قاسب صهیونیستی ببندن، میتونه فشار سهمگینی بر رژیم باشه و رژیم نتونه در اهدافی که برای فشار به مردم و مظلوم غزه هستش و اهدافش دست پیدا کنه. ضمنی که همین کشورهایی که سکوت کردن و یا اینکه امکانات خودشون رو در اختیار رژیم قرار دادن، در این جنایت بلا شک شریک هستن و باید پاسخگوی وجدانهای بیدار و آزادی جهان در این دنیا و انشالله در آخرت باشن و ارتضای اعمال ننگین خودشون برسن.
بله، همچنین ما شاهد حمایت‌های مردم یمن از ابتدای جنگ بودیم برای دفاع از مردم فلسطین که بسیار هم تأثیرگذار بوده در شکست معادلات دشمن صهیونیستی.
ببین، از تقریبا روز سوم چهارم عملیات طوفان الاقصا، بر اساس همون تئوری دولت جمهوری اسلامی ایران مبدع قصه بودش، اینها وارد موضوع میشن، لبنانی ها از روز دوم، عراقی از روز هفتم وارد ماجرا میشن. این وحدت ساحات یا وحدت میدان که ما اعلام کردیم در گذشته، اگر قرار باشه به یکی از کشورهای اسلامی حمله بشه ما در کنارش هستیم، یمنی ها با این نگاه وارد شدن علارغم اینکه خودشون درگیر جنگ بودن. یمنی ها با بستن مسیر دریایی به روی کشتی هایی که از و یا به مسیر سرزمین های اشغالی باشه، فشار زیادی رو بر رژیم آوردن. با موشک باران هایی که به بندر ایلات و بنادر مهم دیگه رژیم قاسب صهیونیستی داشتن، مثل حیفا و برخی از بنادر دیگه، باعث شدن که رژیم به شدت در تنگنا قرار بگیره، بندر حیفا تعطیل بشه، بسیاری از کارخونه های اونها تعطیل بشه. این حمایت اگرچه تاوان داشتش و باعث شد که مردم یمن با بمباران‌های شدید کشورهای غربی مثل انگلستان، آمریکا و برخی از کشورهای دیگه مواجه بشن، ولی مردم یمن از این حمایت دست بر نداشتن و اعلام کردن تا زمانی که مردم مظلوم غزه در فشار باشن و اونها در آرامش نباشن، ما روی آرامش رو به رژیم نمیذاریم برگرده. ما همونجور که به اونها سخت میگذره، سختی رو بر رژیم تحمیل خواهیم کرد. با موشکبارانهایی که از جنگهایی که انجام میرن باعث شدن که رژیم در بسیاری از موضوعات دچار تنگنا و فشار شدید بشه و طعم اون دقیقه جنایت های خودش رو با این موشکبارانه که ندارن انجام میدن بچشه. ما شاهد بودیم یمنی ها اعلام کرده بودن از وقتی که ما مسیر دریایی رو ناامن میکنیم، بسیاری از کشورهای غربی به گمان این که بتونن یمن رو تحت فشار قرار بدن، یک ائتلافی به اصطلاح خودشون بین المللی درست کردن، شامل 18 کشور که از جمله برخی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اسلامی منطقه بودن. یمن اعلام کرد که ما با هیچ کس شوخی نداریم، هر کسی، هر کشوری بخواد در این ائتلاف قرار بگیره، ما اونها رو مورد هدف قرار خواهیم داد. بلافاصله 10 کشور خارج میشن، همینجور به مرور کشورهای دیگه فقط اسمشون بود اونها خارج شدن. کشورهای مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا و رژیم قاسب موندن که ما شاهد بودیم برخی از کشتی‌هایی که سلاح و یا امکانات می‌بردن برای سرزمین‌های اشغالی مورد هدف یمنی‌ها واقع شد و ضربه شست محکمی رو به اونها دقیقاً نشون دادن و ضربه سختی رو به اونها وارد کردن. به کشتی‌های آمریکایی حمله کردن و یا کشتی‌های دیگه‌ای که اعتماد می‌دادن با اطلاعاتی که به دستشون می‌رسید مسیر دریایی رو کلن برای رژیم
بله.
بستن و ما شاهد این که هیچ کشتی که نمیتونه از طریق دریای سرخ یا از سرزمین های اشغالی از این مسیر رد بشه و یا اینکه بخواد بره وارد سرزمین های اشغالی بشه. این حمله جانانی که یمنی ها انجام میدن روزگار رو بر رژیم تلخ سخت و به جهنمی براشون تبدیل کرده. انشاءالله که در این جهنم بسوزن و مردم مظلوم غزه یه روز انشاءالله شاهد آرامش و پیروزی خودشون بر جبهه کفر باشن انشاءالله.
بسیار خوب، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
انشاءالله که روزی شاهد باشیم ملت مظلوم فلسطین بر رژیم قاسم صهیونیستی به پیروزی برسن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در بازتاب همراه ما بود. از یک شنبه هفته گذشته درگیری‌های شدیدی در چند محور حومه السویدا بین گروه‌های طایفه دروزی تحت حمایت رژیم صهیونیستی و عناصر مسلح وابسته به جولانی به وقوع پیوست. شبکه المیادین روز یک شنبه گزارش داد گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که طی یک هفته گذشته از آغاز درگیری‌ها در استان السویدا 940 نفر کشته شدند. لطفاً این بخش رو بشنوید.
تا چند ماه پیش وقتی بالاخره بشار اسد سقوط کرد و کنترل دمشق افتاد دست جولانی، یه عده گفتن سوریه آزاد شد. بعضیا تو خیابون جشن گرفتن، بعضیا هم نوشتن حالا وقتشه که یه سوریه جدید ساخته بشه. ولی واقعیتی که امروز داره توی این کشور اتفاق میفته، بیشتر از این که بوی خوشبختی و آزادی بده، بوی مرگ و تجزیه و تجاوز میده. تازه‌ترین نشونش همون چیزیه که توی سویدا دیدیم. تقریبا یک هفته پیش شبه نظامیای وابسته به شورای نظامی سویدا که تحت امر شیخ حکمت الهجری رهبر معنوی دروزیا هستن، چند بادیه نشین عرب رو توی محله مقوس دزدیدن. اون طرف هم بیکار ننشست. در جواب 14 جوان دروزی رو گروگان گرفت. نتیجه چی شد؟ درگیری سنگین بین دو طرف با ده‌ها کشته و زخمی. ارتش سوریه خواست دخالت کنه و صبح یک شنبه نیرو فرستاد برای خاتمه دادن به درگیری، ولی توی کمین سنگینی افتاد و 18 نظامی کشته شدن. تصاویری از مسله کردن اجساد هم توسط شورای نظامی سویدا پخش شد. دمشق که دیگه صبرش تموم شده بود، تانک و موشک انداز فرستاد. شرایط داشت به نفع ارتش پیش می‌رفت و به نظر می‌رسید سویدا دوباره می‌افته زیر چتر حاکمیت مرکزی. اما یهو اسرائیل وارد ماجرا شد. اسرائیل حمله کرد. زیرساخت‌های نظامی، پایگاه‌ها، حتی کاخ ریاست جمهوری، وزارت دفاع و ستاد ارتش سوریه رو زد. به نفع کی؟ به نفع دروزیا، تا جلوی پیشروی ارتش سوریه رو بگیره و ماجرا رو یه جور دیگه پیش ببره. چرا؟ چون سویدا برای اسرائیل فقط یه استان نیست، یه شاه کلیده. تل آویو بعد از سقوط اسد یه راهبرد امنیتی بزرگ رو کلید زد. کنترل جنوب سوریه، مثلث مرزی سوریه، لبنان، اسرائیل. سویدا برای اسرائیل یعنی دروازه نفوذ به پایتخت، یعنی مهره استراتژیک توی شطرنج شاهمات. و اینجاست که نقش جولانی خودفروخته پررنگ‌تر میشه. همون جولانی که یه زمانی برای خیلیا نماد آزادی بود و توی سخنرانی‌هاش حرفای ظاهراً قشنگی زده بود. مثلا میگفت ما با اسرائیل نمی‌جنگیم چون دنبال وحدتیم. ولی واقعیت چی بود؟ اینا همه توجیه یه معامله حقیرانه بود تا دفاع از وحدت و تمامیت ارضی و عزت و استقلال سوریه. معامله سر چی؟ هرچی اسرائیل میخواست رو بهش بده تا فقط بذارن سر کار بمونه. جولانی از روز اول به جای تقابل با اسرائیل رفت سمت عادی سازی و کرنش. گفت اگه سوریه از محور مقاومت بیاد بیرون، اونا دیگه با همون کاری ندارن. ولی چی شد؟ هم اسرائیل بهش رحم نکرد، هم جنگ داخلی و تجزیه شروع شد، هم مردم ازش بریدن. اسرائیل داره توی روز روشن کشور به کشور و هر جا به یه بهونه مسخره تجاوز میکنه. از غزه شروع کرد، بعد لبنان، حالا سوریه. بعدی هم شاید عراق و جاهای دیگه باشن. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم، خیلی دقیق گفت که فتنه فرقه‌ای سویدا یه بحران محلی نیست، نقطه شروع یه سناریوی بزرگتره، بازارایی خاورمیانه به سبک آمریکایی اسرائیلی. و توی این سناریو جولانی فقط یه ابزار موقته، یه پل معلق یک طرفه برای عبور اسرائیل از این مرحله. همونطور که بالا کشیدنش هر وقت بخوان خیلی راحت میکشنش پایین. نه مشروعیتی براش میمونه، نه حمایتی، نه کشوری برای اداره کردن و نه حتی اندک آبرویی. در واقع هدف اسرائیل هیچ وقت حفظ دولت‌ها نبوده، هدفش همیشه تصرف سرزمین ها بوده. این همون چیزیه که بشار اسد سالها پیش گفته بود. اونا دنبال صدام نبودن، دنبال عراق بودن. دنبال من نیستن، دنبال سوریه هم. و حالا که سوریه جولانی حتی جرأت نداره در ازای این همه تجاوز آشکار یه فشنگ سمت اسرائیل یا شلیک کنه، چرا اسرائیل نخواد رویای کثیف خودش رو روی ویرانه های یه سرزمین جدید و جنازه های ملت سوریه بسازه؟ اینجاست که یک بار دیگه نقش بی‌نظیر مقاومت به همه اثبات میشه.
همچنان از رادیو فرهنگ با باستاب همراه شما هستیم. حالا گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر شاهدی، خدمت شما سلام عرض می کنم. خوش آمدید به باستاب.
سلام علیکم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم. دکتر شاهدی، لطفاً بفرمایید تحولات این روزهای سوریه به همراه تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی در این کشور به نظر شما چه سرنوشتی رو برای سوریه رقم خواهد زد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من میخوام یک مقدمه وارد این بحث بشم که فکر می‌کنم خیلی مفیده و کمک می‌کنه به بحثمون. ببینید، آنچه امروز داره اتفاق می‌افته، امروز کاملاً شما دارید می‌بینید که نقاب از چهره اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها افتاده. امروز علنا دارن اعلام میکنن به جنایاتشون، به ظلمشون، به طرح استعماریشون. دیگه پنهان نمیکنن، دیگه کار نرم نمیکنن، به راحتی دارن اعلام میکنن. ببین، رژیم صهیونیستی رژیم جعلیه، رژیم ساختگیه، رژیمی که با یک قرارداد 180 ایجاد شده، رژیمی که استعمار اسکانی به وجود آوردتش، یک رژیم پادگانیه، رژیمی که به دنبال استعماره، به دنبال توسعه طلبیه. ببین، در سال 1947 رژیم صهیونیستی بر اساس قرارداد 181 قرار شد 56% سرزمین فلسطین در اختیارش باشه، اما به همین اکتفا نکرد. اومد جلو در سال 1967 چیزی بوده 75% در اختیار گرفت. اومد باز جلوتر، شما دیدین که چیزی بوده 90% 95% در اختیار خودش گرفت. حتی به غزه و فلسطین رحم نکرد، اومد به سمت لبنان، اومد لبنان اشغال کرد، اومد منطقه از لبنان گرفت، به سمت سوریه اومد، به سمت مصر رفت، به سمت اردن رفت. ببینید، این رژیم عادی نیست، بنابراین به دنبال طرحهای توسعه طلبانه خودشه. بله. اساسا به دنبال همون شعار میرکا فراد خودشه. امروز داره اسرائیل اعلام میکنه که اسرائیل باید همون اسرائیل بزرگ شکل بگیره، یعنی بخشی از لبنان، عراق، عربستان، اردن، مصر باید در اختیار خودش قرار بگیره. بنابراین برای که بتونه این طرح رو اجرا بکنه، باید سیاست خودش رو تغییر بده. اما یک اتفاقی افتاد در سال 2023 با 7 اکتبر، یعنی اسرائیل احساس کردش که با خطر وجودی موجودیتی روبرو شده. اون اتفاق بسیار بزرگی بود. به خاطر همینم از همون موقع بودش که اسرائیل سیاستش تغییر داد. ببینید، رژیم صهیونیست یک زمانی به دنبال این بودش که قرارداد ببنده، پیمان ببنده با کشورهای اطراف خودش، پیرامونی خودش. ببین، یک زمانی مثلا با مصری‌ها اومدن قرارداد کمپ دیوید امضا کردن، و قبلش اونم با سوری‌ها قرارداد 38900 خدمت عرض کنم.
بله.
73 رو امضا کردن، بعد جنگ یوم کیپور، بعد اومدن وادی عربی رو امضا کردن، بعد اومدن با فلسطین استوا امضا کردن، بعد اومدن با لبنانی 2006 17 امضا کردن. اما امروز به این نتیجه رسیده که هیچ کدوم از این قراردادها و پیمانها نمیتونه امنیت رژیم صهیونیستی رو حفظ بکنه. بنابراین استراتژی رو تغییر دادن. به دنبال اینم که اولا گسترش موجودیت بدن، باید سرزمین اسرائیل باید گسترش پیدا کنه، و بعد هیچ قدرت قوی تر از اسرائیل وجود نداشته باشه. همه قدرت‌ها باید کوچیک‌تر باشن، تجزیه شکل بگیره، و اساساً دیگه اون قدرت‌ها به صورت بالقوه توان پاسخ نداشته باشن، سلاح هم نداشته باشن. چون چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه از لبنان اینا وارد سوریه شدن؟ اولین کاری که رژیم صهیونیستی کرد، اومد تمام زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و حتی آموزشی سوریه رو بمبارون که از بین برد. ببینید، شما سوریه رو در کاملا در اختیار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بود دیگه. یعنی آقای جولانی سر کار اومدش، گفتش من با اسرائیلی‌ها سر جنگ ندارم، هم تا حاضرم که آتش‌سازی بکنم.
بله.
و به قول خودش قبلا برای سرش 10 میلیون دلار جایزه گذاشته بودن. یه دفعه شما می‌بینید که تایپ شما از گروه‌های تروریستی خارج میشه، با ترامپ دیدار می‌کنه، با اسرائیل دیدار می‌کنه، اما اسرائیل به همین هم قانع نیستش. چرا که شما ببینید که گروه‌های سوری که در سوریه وارد شده بودن 2011 گروه‌های مختلفی بودن. چه چیزی بوده؟ 27 گروه دور هم جمع شده، از گروه‌های داعشی و القاعده و ترکستانی، جولانی، تاجیکی، داعشی، تحریرالشام. ببین، اینا هدف اصلیشون این بودش که بشار نباشه، اما بعد از اینکه بشار رفت، اینا هدف دیگرشون این بودش که قدرت تقسیم باید بود. یه دفعه دیدن که تحریرالشام اومد سر کار که قدرت دست گرفت و دیگه اینا نتونستن در قدرت باشن. خیلیشون سبب اختلاف شد. بنابراین شما میبینید که ما شاهده که عدم انسجام در جامعه سوریه هستیم. کما اینکه جولانی دنبال این بودش که یک ارتش یک پارچه درست کنه، سوریه یک پارچه درست کنه، و اون شعارهایی هم کلی هم شعار داد. اما به مرور شما دیدین که این انسجام نتونست به سوریه شکل بگیره. کما اینکه شما دیدین که حملاتی که به علوی‌ها در غرب سوریه انجام شد، کلی کشتار به علوی‌ها انجام شد، حملاتی که کوردهای قصد انجام شد در شمال شرق، حملاتی که حتی به کلیسا و مسیحی‌ها انجام شد و همچنین حملاتی که به دروزی‌ها، دروزی‌ها ببین در جنوب جنوب غرب هستن. و شما دیدین که ما چند وقت پیش هم یک سری اتفاقاتی با دروزی‌ها داشتیم توی حومه دمشق و خیلی هم زود تموم شدش. اومدن با شیوخ اشعری صحبت کردن، کشورهای مختلف اومدن وسط و اینو جمعش کرد. اما چه اتفاقی افتاد که امروز به چند روز گذشته شما شاهد خشونت بسیار بالایی در جنوب غرب سوریه هستین، در جرمانا هستین؟ ببینید میتونیم بگیم که چند تا سناریو وجود داره برای این قضیه. اولین سناریوی موجود اینه که سناریوی هماهنگی امنیتیه. ببینید امروز ممکنه این بحث باشه که سفرهای غیر رسمی که آقای جولانی به ارتباطاتی که با اسرائیل گرفته و این هماهنگی ایجاد شده. ببینید هدف اسرائیل اینه که یک منطقه حائل ایجاد بکنه و هدف اصلی اینه که این منطقه دروزینشین، یعنی منطقه جولان، قنیسره، سویدا و درعا رو عاری از سلاح بکنه. گفته میشه که میتونه پشت پرده آقای جولانی با اینا بسته باشه و گفته باشه که شما این کار رو انجام بدید به خاطر اینکه هم فشار افکار عمومی کمتر به این بهانه ایجاد بشه برای اسرائیل که حمله بکنه، هم فشار افکار عمومی انجام بشه، هم عملا این منطقه عاری از سلاح بشه. این یکی از سناریوهای موجوده که میتونن که با جولانی بسته باشن برای این کار. اما یک سناریوی دیگه مطرح میشه که رژیم صهیونیستی به صورت یک جانبه وارد این داستان شده باشه، یعنی خواسته که آقای جولانی رو توی عمل انجام شده قرار بده و همچنین متوجه بشه که عملا بازیگران داخلی توی سوریه چه واکنشی نشون میدن و بازیگران خارجی واکنشی نشون میدن. و فرضیه سوم اینه که خود دروزی هستن. ببین شیوخ و رهبران دروزی گفته میشه که برخی هاشون میتونستن که رژیم صهیونیستی تحریک بکنن به دلیل اینکه به دنبال اینن که در آینده سوریه نقش داشته باشن، مثل کوردها و مثل علوی ها به دنبال این بودن که مثلا حالا شیوخ عقل مثل یوسف الجرفو، مثل احمد هجری یا حمود الحناوی ممکنه که بعدشون بخوان که پشت صحنه با اسرائیل بسته باشن که از اینا حمایت بکنن، در آینده سوریه بتونن نقش داشته باشن. رژیم صهیونیستی اسرائیلی هیچ موقع حامی اقلیت‌ها نبوده و نخواهد بود.
بله.
ببینید اسرائیلی‌ها در سال 2018 قانون قومیت رو تصویب کردن، یعنی هیچ اقلیتی در سرزمین اشغالی حق حیات نداره، حق مشروعیت نداره، فقط یهودی هستن. بنابراین براش مهم نیست دروزی باشه یا علوی یا کرد باشه. رژیم صهیونیستی امروز دنبال تغییر نقشه نظم جدید در منطقه است، دنبال که این منطقه حائل ایجاد بکنه و بتونه که اون کریدور داوود ایجاد بکنه که از بلندی‌های جولان، قنیسره، سویدا، درعا بتونه به شمال شرقی، یعنی منطقه حزکه و دیرالزور برسه، منطقه کردستان عراق برسه و این جولان داوود ایجاد بکنه که بتونه در آینده هم امنیت خودش حفظ بکنه، هم بتونه تغییرات دیگری ایجاد بکنه در جبهه مقاومت.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در بازتاب همراه ما بود. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. به امید نابودی رژیم صهیونیستی تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
در گرمترین ماه سال هستیم، ولی بسیار ممنون و سپاسگزاریم که در مصرف بهینه انرژی و به خصوص آب بیش از پیش کوشا هستید.
زندگی نو بر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است. زندگی یافتن سکه یه ده شاهی، در جوی خیابان است. هر کجا هستم باشم آسمان مال من است. پنجره فکر هوا، عشق زمین مال من است. گیس
سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.